سارا دربندی هستم.
سلام، منم مونا ترابی سرشت هستم.
سلام، مهشید اسلامی هستم. صدای ما را از خانش پلاس میشنوید.
ما با پادکست مصاحبه محور مهمونتون هستیم.
پادکست ما متعلق به نشریه آنلاین خانشه.
در اولین اپیزود خانش پلاس خوش اومدیم.
تو این اپیزود قرار راجع به دیوید فاستر والاس حرف بزنیم.
والاس یکی از مهمترین نویسنده های معاصر آمریکاست.
برای اینکه به جهان والاس نزدیک بشیم سراغ معین فرخی رفتیم،
چون معین بیشترین ترجمه را از کارهای والاس داره.
معین 30 سالشه و مترجم و داستان نویسه.
این شما و این مصاحبه ما با معین فرخی. کنم بهتره که با این سوال شروع کنیم که اول شما چه متنی رو جزدار میدونیم؟
یکم سوال سختیه راستش، به این که من خیلی آدم مناسبی به جواب دادم بهش نیستم. من مترجمم دیگه ترش. نظر غیر شخصیمو میگم از جاهایی که این برم برخوندم. بایی مثلا یه اسه یه جستار کلاسیک هستش، آدورنو نوشته، در اسمش هست اسه ای از فرم، که توش داره توضیح میده که جستار چیه. حرف آدورنو اینه، اصطلاح انگلیسیشو میگم، میگه که یه جور speculative investigation، یه مثلا تحقیق گمان زنانه است درباره یه موضوع. خب بعد بخوایم تاریخی نگاه کنیم، جستار برمیگرده به اونایی که مونتنی فکر میکنم قرن 16 نوشته اگه اشتباه نکنم، که اولین بار مثلا کلمه اسای رو به کار برد. یه ترجمه خیلی خوبی هم برای کلمه اسای اون موقع شده بود، تتبعات، بعدن جستار اومد. نکته نوشته های مونتنی که بهش گفت اسه اینه که اون جایگاه خداگونه پرقدرت کسی که داره مقاله دانشگاهی می نویسه، کسی که داره اظهار نظر می کنه و میگه حقیقت اینه، دیگه توش نیست، داره این جایگاه از خودش می گیره، این قدرت از خودش می گیره و درباره یه موضوعی کنجکاوانه مثلا حرف می زنه، سعی می کنه بازش کنه. فاستر والاس که موضوع این گفتگوه، تاکید داره روی این که جستار منطق تعاملی، منطق گفتگو محور داره. همه اینا احتمالاً داره در مورد یه چیز حرف میزنه، اونم اینه که یه نفری داره شروع میکنه، سعی میکنه جهان رو از دید خودش ببینه و بقیه رو دعوت میکنه که ببینید من اون منبر روه نیستم که دارم میگم حقیقت اینه. من یکی هم مثل شما، من دارم اینجوری میبینم، شما چی؟ شما همینی که من حس کردم و حس کردید، شما واقعیت اونطوری که من دیدم دیدید. یه مثال دیگه هم بزنم بعدش دیگه جمعش کنم. از اولین جستارهایی که فکر کنم به فارسی ترجمه شده اون متن ویرجینیا وولف اتاق یزدان خود، که اگه یادتون باشه اتاق یزدان خود اینجوری شروع میشه که وولف باید بره یه جا سخنرانی کنه درباره نوشتن زنان یه همچین چیزی، بعد همون اولش میگه که اگر دنبال یه هسته نابی از حقیقتید که من الان بیام بهتون آماده بگم که اینه، من یه همچین چیزی ندارم، من یه رشته های نورانی از حقیقت، شبیه این چراغایی که آویزونه آدم تو شب میبینه، یه سری حاله نور میبینه ازشون، من یه همچین چیزهایی دارم، احتمالاً اینا به حقیقت نزدیکن ولی هسته حقیقت نیستن. لااقل برای من این وجه جستار خیلی جالبه، فکر میکنم که پیشنهاد خوبیه و اینکه یه نوعی از ادبیات که توش، یه نوعی از فکر کردن که توش دعوت به اینکه همه بیای با هم فکر کنیم، حالا من اینم شما چی، خیلی پررنگه. جستار خیلی وادی عظیمی رو دیگه داره دربر میگیره، طبق مثلا حرفایی که گفتم چیز آدورنو نمیدونم همه جزا نمیزاده هم میزنم و بیشتر از این که اون جواب که دادم بیشتر از این که درباره این باشه که جستار چیه، درباره اینه که جستار نویس چطوری داره فکر میکنه.
خب با این تعریفی که شما الان از جستار دادین، اگر برگردیم به کتابی که حالا از جستارهای فاسر والاس چاپ شده تو ایران و ترجمه شده توسط شما، این هم مثال دیگه زیر عنوانش نمیشه چهار جستار از حقایق زندگی روزمره، یعنی این ادعا رو داشته که این چهار تا متنی که وجود داره تو این کتاب جستاره. اما اولین دقیقا جستارش آب این است، در واقع پیاده سازی شده یه سخنرانی که فاستر والاس انجام داده بوده. چجوری اینو به عنوان جستار ما داخل این کتاب رو بردیم؟ و غیر از این جستار به لابستر نگاه کن یا حالا شاه میگو رو دریاب، چندین ترجمه مختلف از این جستار داشتیم. این رو هم من میدونم که سفارشی بوده از یک مجله که مربوط بوده به غذا و آشپزی و اونا در واقع خواسته بودن که یه مقاله یا گزارش مانندی فاستر والاس تهیه بکنه از این جشنواره غذا. چجوری این دوتا رو ما جستار حساب کردیم و به عنوان جستارهایی از حقایق زندگی روزمره داخل این کتاب آوردیم؟
This is water آبینست پیاده سازی سخنرانی نیست، اونی که من ترجمه کردم متن چاپی سخنرانیه که لزوم یه تفاوتایی هم با حرفایی که خودش زده داره که بعداً یه کمی ادیت کرده اونو داده. درست میگه زیر عنوان اینه که چهار جستار، ولی من توی مقدمه گفتم که این سخنرانیه و اگر میخواستیم زیر عنوان خیلی دقیق بنویسیم باید مینوشیم سه جستار و یک سخنرانی که دیگه خیلی طولانی میشد، یک کمی با اغماز اینو نوشیم، ولی برای اینکه روشن بشه توی چیز گفتم، توی مقدمه من به وضوح گفتم که این سخنرانی بود. به لابستر نگاه کن، consider the lobster، توی گرمه اولین بار چاپ شده، یه ستونی داشته مثل که فیلد نوتس، نوشته های میدانی، یادداشت های میدانی دیگه، توی مجله آشپزی انتظار نداریم مثلا بیاد در مورد این که این جستاره نه یادداشت نه نمیدونم چیز دقیق مرزبندی کنه دیگه. ولی بعدن که توی کتاب منتشر شد و من متن رو از روی اون برداشتم، این متن بازبینی شدهش رو چاپ کردم، ترجمه کردم، توی کالکتد اسیز مجموعه جستار والاس بوده و اصلا اسم مجموعه جستارش هم همین بلابسر نگاه کن بوده دیگه، من به اون اقتدا کردم.
چه چیزایی رو شما تو نوشته های والاس میتونین نام ببرین یا چه المان هایی توشه که میشه ما بریم بگیم جستار؟ اصلا چی شد که اسم این نوشته هاش رو جستار رو اون موقع اصلا اون زمانی که شما اینا رو ترجمه میکردین توی همشهری داستان اولین کاراتون اصلا می فکر میکردین که این جستار فرمتش چیه؟
فکر میکنم آخه یه دلیل این وسواس به کلمه جستار که چی جستاره چی نیست اینه که ترند جدیده و ترند جدید که میاد همه دنبال اینه که من یادم مثلا دهه 80 که داستان کوتاه داشت شکوفا میشد و از یه طرف هم خلص میشد مثل همین جستار الان، همه مثلا یه ترکیدی داشتن که آقا این که خاطراتت مثلا داری داستان جا میزنی، نمیدونم الان اینه که انشا رو یه وقتی جستار جا نزنی، نمیدونم دفترچه خاطراتت رو جستار جا نزنی. به این واقعیتش اینه که من خیلی گشتم دنبال تعریف دقیق از جستار، تعریف دقیق پیدا نکردم. حتی بالا سوی همین مقدمه اینجا نوشتم توی طرح درسی که برای کلاس های نانفیکشن ناداستانش داشته میگه که به عنوان خواننده خیلی فرقی نداره، به عنوان نویسنده مثلا آره من باید تعهد داشته باشم که واقعیت رو بگم، به عنوان نویسنده میگه من داستان نویس باید از خلأ شروع کنم، ولی من ناداستان نویس یه حجم عظیمی از داده دارم که باید یه کاریش بکنم. و تقریبا همه کسایی که مثلا یه سری کتاب هست بست امریکن اسیز هر سال در میاد، هر سال هم یه سردبیر داره که جمع میکنه اینو. من نشستم مثلا مقدمه 4-5 سال اخیرشو که جستار نویس های مطرح سردبیرش بودن و مقدمه نوشتن در مورد این که جستار چیه، خوندم ببینم چی میگه. واقعا تقریبا همه متفق قولن که نمیشه دقیق اینو تعریف کرد. منم میتونم الان یه سری جواب بدم، تو کلاس ها، توی مقدمه ها، همه جا هی دارن در مورد این حرف میزنن که جستار چیه، ولی شبیه همونه که حسه ای از حقیقت در موردش وجود نداره، باید به همین لشته های حاله های نور بسنده کنیم دیگه. راستش من ترجیح میدم تعریف نکنم. ولی در مورد این که تو همشهری داستان اولین بار یه فکر میکنم یه جستاری بود از والاس در مورد تلویزیون، در مورد این که ادبیات در اصل تلویزیون چیه، یونیبوس پلورا همچه چیزی TV and US Fiction، یه بخشایی از اون رو ترجمه کردم. بعدش این خانه تامسون 11 سپتامبر که جستار اول و متن دومه، این هم مثال دیگر. آره خب اون موقع من سمت هم داشتم تو همشهری داستان و درگیر این بودیم که یکمی از باز این که مموارهایی که خاطره گونه دارم بیرون و بیشتر درباره بیشتر از اینجور متن‌ها چاپ کنیم که توش فکر کردن درباره مسائل یه جور مجاز جز به کل و از اینجور چیزها مهمه.
خودتون راجع به جستار فاستر والاس مثلا چه چیزی رو میتونین بهش بپردازین یا بگین این المان اصلیه که ما اصلا اینو میگیم جستار، یا میتونیم اینو به عنوان یه سری سرفصل به حسابش بیاریم که چیزی که فاستر والاس نوشته توی این کاتگوری قرار میگیره و داستانش حالا مثلا توی اون کاتگوری قرار میگیره؟
خب ببین، چیزی که وضوح داره اینه که داستانش خیالیه. یعنی ببین مثلا یه متنی داره Old Dad Fiction داستان که ترجمان چاپش کرده بود به عنوان جستار، یه متنی درباره یه پسر بچه‌ای که داره یه سیما مخلوط کنی و دورش میکشه، پشتش میکشه، ما هم باباش بهش گفتن که به این چیز مخزنش داره میچرخه میشه، ولی تو تا تو بخوای نگاه کنی این با میسته. بعد این بچه گیره که من یه جوری اینو گیر بندازم، بعد ربطش میده به اینکه مذهب هم یه همچین شکلی داره، یعنی اون باوری که من به این داشتم که این مخزن همیشه داره میچرخه شبیه باورهای مذهبی ریشه یه باورهای مذهبی من توی اونه، و ترجمه مثلا اونو با من جستار چاپ کرد. ولی جایی که به نظر من فاصله میگیره اینه که مثلا پدر اون یه شغل داره، پدر والاس یه شغل دیگه داره و آثار زندگی خودش رو نمیشه توش پیدا کرد. ولی میگم واقعا مرزم باریکه. یه مثالی غیر از والاس بزنم، یه نویسنده بوسنیایی آمریکایی داریم، الکساندر همون، که هم داستان نویس خیلی مطرحیه هم ناداستان نویس خیلی مطرحیه، ازش یه رمان چاپ شده، مردی از ناکجا لیلا نصیری پاشا ترجمه کرد. اون مثلا میگه که تو زبان بوسنیایی ما برای نان فیکشن و فیکشن یک کلمه داریم، توی انگلیسی هم با یک کمی اغماز میشه اینو گفتش، استوری رو به همه اینا میگن، گزارش مجله هم میگن. تو فارسی به نظرم چون یکم چیز جدیدیه هنوز درگیریه که چی کارش کنیم اینو، من فکر کنم که میگذرم.
ولی هنوزم نگفتیم چی راجع فاستر والاس.
آخه نمیدونم، واقعیتش اینه که تنها چیزی که به ذهن من میرسه، آخه ببین مثلا والاس ناداستان نویس، کلی جاها هستش که تو حسی داری ازش میگیری که از خوندن داستان داری میگیری. جایی که مثلا توی همین لابستر داره به لابستره رو شخصیت پردازی میکنه که توی قابلمه داره خنج میکشه، صداش میاد، تو در میری تو اتاق که صداش رو نشنوی و همه اینا، تو انتظار نداری این متن رو توی یه ناداستان، این توصیف رو توی ناداستان بشنوی. به همین شکل مثلا توی گودولد نیون، یاد نمون به خیر ترجمه شده، اون جاهایی که داره درباره این حرف میزنه که من یه عمر متقلبم و همینی هم که دارم میگم متقلبم خودش یه تقلب دیگه است، و مثلا میره پیش روانکاوش در مورد این حرف میزنه و همه اینا رو داره به شکل یه ایده باهاش برخورد میکنه، اونم انتظار ندارید توی داستان بخونید، انتظار دارید توی ناداستان بخونید یه همچین چیزی رو. به هر حال ما با یکی طرفیم که فلسفه خونده، نوشتن خلاق خونده و پروژه اصلیش به نظر من قطعا رمان نویسی. خب توی رمان هاش هم توی مثلا مزار بی پایان اینفینیت جست بخش هایی داریم که خیلی به ناداستان میزنه، دو نفرن دارن در مورد سرگرمی در آمریکا و فرهنگش صحبت میکنن و اینجور چیزها که انتظار نداری توی رمان بخونی. به نظرم جالبیش همینه، نمیدونم من واقعا جواب دقیق ندارم چی بود.
اشاره کردیم به اینفینیت جست، دارم مخالفیم با این که این شوخی بی پایان ترجمه شده باشه.
من مزاح ترجمه کردم توی مقدمش
با شوخی، بس
با شوخی مخالفم، مزاح هم کلمه دقیقی نیست. ببین ماجرای اسمش از یه تیکه از هملت گرفته شده. یه جا هستش که هملت با اوراشیو یه جمجمه‌ای میبینن، بعد هملت جمجمه رو میگیره، بعد مثلا میگه که او پوریوریک افلو آف اینفینیچس، یادش میاد که این کیه. پوریوریک فکر کنم در تک دربار بوده، بعد میگه که این همونیه که عمل مسخره میکن، همیشه داشت مسخره بازی در میابود، لودگی میکن. میشه گذاشت لودگی بی پایان، ولی آخه خیلی زایست اسم کتاب لودگی بشه. شوخی خیلی لایته براش. من تنها چیزی که فعلا پیدا کردم که هم یه کمی رنگ کهن داشته باشه هم معنیش چند بچی باشه مزاحه. تمسخرم میشه گفت، تمسخرم باز به عنوان خیلی جالب بود. یه اشاره دیگه ای عنوان کتاب داره که توی کتاب مشخص میشه. کتاب درباره، شاید دقیق ترین توصیفش این باشه، درباره اینه که اعتیاد و اعتیاد به سرگرمی چطوری داره آدم‌ها رو تنها تر میکنه و توی سطح دیگه مناسبات سیاسی رو تغییر میده. دقیق دیگه حالا پلاتش رو نمیگم، خیلی پلات گسترده یه هزار صفحه، ولی یه فیلمی توی کتاب هست که خاصیت فیلم اینه که انقدر سرگرم کننده است که هر کی میشینه پاش انقدر میبینه تا بمیره. یعنی همجوری میشینه لش میکنه جلوی تلویزیون، فیلم داره پخش میشه پخش میشه، این هیچ کار دیگه نمیکنه تا میمیره، نمیتونه از جلوش پاشه. اسم اون فیلم اینفینیت جست. و حالا مثلا توی یه سطح دیگه یه سری گروه های تروریستی هستن که دنبال اینن که نسخه اصل فیلم رو پیدا کنن که بتونن ازش استفاده تروریستی بکنن.
حالا که پلاتش رو گفتین، جانتان پرزن معتقده که این کتاب حالا مزاح بی پایان با ترجمه که شما نظر گرفتین هرچی میره جلوتر از طنزش کم میشه. یعنی داره ادعا میکنه که یک کتاب طنز هزار صفحه‌ای، ولی هرچی میره جلوتر از طنزش کم میشه و به این به جایی که در نهایت خواننده فکر میکنه شاید بهتر بود اسم کتاب اندوه بی پایان بود. فکر میکنه اصلا طنز داره؟
آره طنز داره. الان طنز چطور توضیح میده؟ ببین چجوری بگم، خودش یه مصاحبه داره با زدیف به مناسبت ترجمه آلمانی اینفینیت جست، بعد میگه که من میخواستم یه کتابی بنویسم که بی نهایت غمگین باشه، بعد همه خوندن گفتن که این چقدر بامزه. بعد واقعیتش اینه که جاهایی رو داره پیدا میکنه که هم بی نهایت غمگینه هم بی نهایت خنده داره. یه مثال میزنم مثلا شاید روشن شه. یه شخصیتی داره دام گیتلی که یکی از معتاداست و از شخصیت اصلی کتابه. شروع فصل اولی که دام گیتلی وارد میشه اینه که این دلدوزه که میره دلدوزی میکنه، معتادم هستش واسه مصرف موادش. بعد این میره خونه یکی دوستی که یارو از غذا فرانسویه، چی بخش کانادایی فرانسوی زبان. بعد میره یارو سرما خورده دماغش گرفته، اینا میان میگیرنش دهنشو میبندن، و در حین این که دارن دهنشو میبندن اون بنده خودم هی داره داد میزنه نه طور خدا دیگه مثلا دماغ دهنمو نبندید، من دماغم گرفته نمیتونم نفس بکشم و اینا. اینا هم فرانسوی نمیفهمیدن، کارشونو میکنن و یارو میبندن دوزیشونو میکنن میرن. بعد این بنده خدا دماغش گرفته، دهنش هم بسته است، مثلا دو روز توی همون حالت میمونه تا میمیره. به این موقعیت خنده‌داری یا شبیه جوکه، ولی وقتی به این نگاه کنی که یکی واقعا دو روز بعد با نوع توصیفای بالاست که دقیق میده همه چی رو میگه، تو حس میکنی که اونجایی دو روز داشته درد میکشیده، بعدش سر سوء تفاهم این اتفاق افتاده و همه اینا، واقعا غمگینه. یعنی برای من لااقل تجربه خوندنش ترکیبی بود از این که یه جاهایی خیلی بلند میخندیدم، یه جاهایی هم ناراحت.
خب این یعنی که شما الان این کتاب در دست چاپ دارین، شوخی بی پایان یا همون به ظاهر بی پایان؟
در دست چاپ، بین در دست چاپ من چیز مصاحبه های کوتاه با مردان کری، یه مجموعه داستان 99 نوشته، دو سه سال بعد این فیلم چیز اونو ترجمه کردم که فکر کنم مثلا تو این تابستون یا دیگه نهایت پاییز چاپ شه. مزای بی پایان راست شروع کردم، یه 100 صفحه بیشتری هم رفتم، ولی نکته اینه که یه رمان 1000 صفحه‌ای پروژه سختیه با این زبانم. بعد منم همش الان مثلا 2 سالی که دارم انجامش میدم، دنبال یه راهی هم که بتونم تمام وقت بشینم پاشتون با کار دیگه و پاره وقت و اینا، یکم شوخیه بخوای 1000 صفحه ترجمه کنیم، 10 سال دون میکشه. حالا فعلا کم کم دارم میدم تا یه راهی پیدا کنم.
برای همین تقریبا که رمانی ازش چاپ نشده تو ایران، سخت بودنش، زیاد بودنش.
آره دیگه، فکر میکنم، نمیدونم، از بقیه مترجمان باید پرسید. من فکر میکنم که میارزه اگر کسی دوست داره ترجمه کنه. یه رمان، دو تا رمان دیگه هم داره، بروم آف ده سیستم، جاروی سیستم و پیل کینگ که نیمه تمومون، شاه پریدنم. خودش راجع مثلا جاروی سیستم میگه که شبیه مثلا اینه که یه دختر 14 ساله خیلی نابغه‌ای میخواسته نبوغش رو نشون بده ولی خیلی ذوق زده است اینا، خوش خیلی دوستش نداره، منم نخونم. و این شاه پریدرنگ خیلی خیلی رمان جاه طلبانه ای بود اگر تموم میشد
بعد از مرگش چاپ شد.
آره.
خود آره.
ولی مثلا اینجوری بود که وقتی که خودشو کش، قشنگ نسخه های پاک نویس شده شو چیده بود که بدونن چی به چی.
اتفاقا میگن که این رمان افسرده ترین رمانش بوده و حالا شما برعکس میگین جاه طلبانه ترین رمانش بوده.
آخه خیلی تفاوتی نداره، دور نوع نگاه دیگه. افسرده ترین نمیدونم. به این پروژه والاس توی مزاح بی پایان سعی میکنم هی بگم مزاح که جا بیاد، اینفینیت جست، اینه که چطوری میل به این که ما تنهایی رو نبینیم داره ما رو تنها تر میکنه، مثلا یه همچین چیزی، و از ما آدم های دفورمه ای میسازه. مثلا یه جایی هستش که کانادا شده جای زباله های آمریکایی، و توی کانادا یه موجودات عجیب غریبی مثلا با پاهای دراز و نمیدونم کله های کوتاه و اینا دفورمه به وجود اومده، و اینکه کانادا جای زباله ها شده ریشه داره توی اینکه آمریکایی‌ها دارن هی مصرف میکنن هی مصرف میکنن، یعنی اکوسیستم بزرگی از اینکه اعتیاد به سرگرمی داره ما رو چیکار میکنه ساخته. توی شاه پرید رنگ پروژش عوض شده، انگار از این عبور کرده که خب حالا اعتیاد به سرگرمی چجوریه، و توی آفیسی میگذره رمان که دیگه کسل کننده تا این جای ممکن، یه دفتر کاره دیگه، و درباره اینه که چجوری به سخنرانی آویناستش خیلی نزدیکه ایدش، چجوری توی این جای کسل کننده ما همچنان زنده باشیم. از این نظر میگم خیلی جاه طلبانه است، خیلی چیز سختیه درباره کسالت و بردن نوشت.
داره که میگن والاس معروفه به سخت نوشتن، یه جوری مثل اینی که باید شما همیشه دیکشنری آکسفورد کنار دست داشته باشی، اینقدر از لغات قدیمی و سخت استفاده میکنه
که حتی وقتی داری به زبان خودتون یعنی مثلا اگه داری همون انگلیسی هم که کتاب میخونی دیکشن آکسفورد باید کنار دستت باشه.
لزوما لغات قدیمی نیست نه.
چون شما ترجمه کردین.
آره آره دارم میگم لغات غریب استفاده میکنه، خیلی وقتا دیکشنری هم به کار نمیاد به اینکه خودش داره کلمه سازی میکنه. بیشتر از اینکه لغات قدیمی و کهن باشه داره از داینامیک زبان روزمره جاهایی رو پیدا میکنه که قبلا توی متن نوشتار دیده نشده. حتی گرامرهایی استفاده میکنه که این گرامره رو تو به گوشت آشناست ولی انتظار نداری بخونی. ببین کهن من خیلی مطمئن نیستم چقدر کهنه، از دیکشنری استفاده میکرده، به شاگرداش هم همیشه میگفته که دیکشنری داشته باشید، همون آکسفورد هم تاکید میکرده و دلیلش اینه که خب پرچقدر وکابیولری قوی تری داشته باشید، لغات بیشتری توی ذهنتون باشه، دم دستتون باشه، براتون امکانات بیشتری برای نوشتن دارید دیگه. یه وقتایی هم هست که کلن دیکشنری هم کار رو رانه میندازه، کلمه سازی داره میکنه. من یه جا دیدم که مثلا یکی اومده بود یه لیستی در برده بود از کلماتی که توی این فینچس اولین بار باشون روبرو شده و هیچ جای دیگه هم وجود نداره. ولی این کلمه سازیاش، بازی های زبانیش، لااقل به نظر من بیشتر از این که ریشه داشته باشه توی مثلا کهن و فاخر نویسی، مدلی که نمیدونم نویسنده ایرانی کیو داریم اینجوری، مثلا مدلی که شاید مثلا ابوطارق خسروی داره می نویسه یا خیلی از اینا دارن می نویسن، اونجوری که توی ایران سخت نویسی بابه، بیشتر ریشه داره توی ادبیات گفتاری که آدم انتظار نداره توی متن ببینه. ولی خب این گفتاری که دارم میگم گفتار کسیه که باباش فلسفه خونده، مامانش زبانشناسه، خودش هم فلسفه خونده و یکم پیچیده تره. مثلا یه اصطلاحی توی اینفینیت جست داره، هاولینگ فانتوم، که فکرم دو سه جا استفاده میشه. اینه که یه موقعیتی قرار میگیری که توش ناخودآگاه زوزه میکشی از ترس. اینو مثلا من این بار که دیدم فکر میگم خدایا این چیه، از کجا در آوردی؟ بعد مثلا رفتم سرچ کردم دیدم که یه چیزیه که مامانش میگفته، این تو ذهنش بوده اونجا استفاده کرد. یا گرامری هم اینو داره، مثلا یه اصطلاحی داره که زیاد به کار میبره، and but so، and و but اما so پس و اما پس مثلا چی هست؟ قاعدتا باید یکیش باشه دیگه، ولی اینو احتمالا از اینجا پیدا کرده که ما توی حرف زدن روزمرمون مثلا میگیم که ولی خب به هر حال این حرف اینجوریه، ولی خب به هر حال من این کارو کردم. توی نوشتن آدم نمی نویسه ولی خب به هر حال من این کارو کردم، ولی ممکنه توی گفتار خطای زبانی ما باشه. این حالا داره از این خطاهای زبانی یا زبان طبیعی که آدم ها استفاده میکنن اسمش رو خطا نذاریم و توی متن استفاده نمیشه، اینا رو وارد متنش میکنه، ازش یه داینامیک درونی میسازه که یه تمی از نثر والاس همیشه داره دیگه. سبک والاس یه ترکیبیه از اینجور اصطلاح‌های کلمه سازی‌هایی که آدم انتظار نداره ببینه، زبان فلسفی که ریشه توی فلسفه خوندنش داره، زبانشناسی مامانش و خیلی جا نقش علمی میشه، اصلا داره شبیه ریاضیدان باشون برخورد میکنه، اصلا خیلی جاها از توابع استفاده میکنه. یا جایی یه توی این فینچس هستش که اصلا تابعه یه چیزی رو کشیده، تابعش هم نوشته، بعد مثلا گفته که فلان چیز داره روی این تابعه عمل میکنه. یه همچین نثر دایره المعارفی باش طرفی که پیچیدگیش از این داره میاد و واسه اینه که احتمالا دقیق ترین جوری که میتونه دعا دنیاشو بسازه. یه چیزی هم که در مورد والاس هست اینه که والاس خیلی تحت تاثیر ویتگنشتاین فکر کنم دوره اول و اینکه جهان داره در زبان شکل میگیره و بدون زبان چیزی وجود نداره و همه این حرف ها که یکی که فلسفه خونده خیلی دقیق‌تر از من میتونه توضیحش بده. و وقتی داری اینجوری به دنیا نگاه میکنی داری اصلا آگاهانه یه چیز مصنوعی میسازی که جهان رو توش شکل بدی و قواعد جهانه با قواعد زبانه داره تعریف میشه. فکر کنم اینجوری بهش نگاه کنیم میفهمیم که نصره چرا اینجوریه، جهانه کلا چرا اینجوریه و همین. خیلی خودآگاهانه داره داینامیک های تازه ای از زبان میکشه بیرون.
ما به جز نصر در واقع که حالا اون ضرورت هایی که اشاره کردی حالا به خاطر همون نصرش اینجوری انتخاب میکنی، یه چیزایی هم توی فرم دیدیم. یعنی به نظر ما مثلا فرمی که داره انتخاب میکنه، ارجاعات مختلفی که میده، هی پاورقی داره. خب ذهن آدم من فکر نمیکنم حالا اونقدرم چیز باشه که این همه ارجاعات رو داشته باشه، این حتما تحقیقات گسترده‌ای کرده و اینا رو آورده. اصلا دلیل این فرم و این سبک نوشتن چیه؟ شاید مثلا خود ما از مقاله ها برداشتیم که شاید یک نوع فاصله گذاری داره انجام میده. خودتون بهش برخوردیم. بعد یه چیز دیگه این که توی ترجمه آیا این فرم رو میشه حفظ کرد؟ ما میتونیم همین پاورقی ها رو به همین میزان بیاریم؟
آره، آخه وقتی داریم در مورد سختی ترجمهش توی اصطلاحاتی که میسازه و توی زبان آمریکایی داره ساخته میشه، توی زبان فارسی اونا رو ساختن خیلی سخته. یعنی داره از زبان طبیعی آمریکایی اصطلاحات تازه میسازه، مترجمه بعد از زبان طبیعی فارسی اصطلاح بسازه که خیلی سخته، یه جاهایی داره از حرف فاصله میگیره و از اینجور درگیری هایی که هر مترجمی داره. ولی به شکل ظاهری قضیه که حالا داره پانویس میزنه، توی پانویس دوباره پانویس میزنه و مثلا جمله خیلی طولانی میشه، این چیزا به نظرم کار صفحه‌بندیه، تو هر زبانی انجام میشه دیگه. ولی حالا اینکه این فرمت چرا شکل گرفته، من یه تئوری خودم دارم، یه حرف خودشم میزنم. حرف خودش اینه که من دارم سعی میکنم جوری که واقعا توی کلم فکر میکنم و بازسازی کنم. خب من توی کلم که دارم فکر میکنم همیشه مازاد دارم، هیچ وقت صاف در مورد این که مثلا باران میبارد حرف نمیزنم. بارون که داره میباره، من یه چیزایی هم از بارون باریدن تو ذهنم میاد، نمیدونم، جمله هی باز میشه، وسط باز شدنش یه چیز دیگه هم تو ذهنم میاد، اونجا پانویس میزنم و و همه این. اون حرف خودشه. چیزی که به نظر من میاد شخصا، شاید یه جایی هم خونده باشم یادم نمیاد، اینه که والاس اواخر دهه 80 89 ظهورشه تا 2008 دیگه. اون دوره ظهورش دوره اوج تلویزیون توی آمریکا و تلویزیون که داریم میگیم منظورمون سریال های متأخر، مثلا گلدن ایج، عصر طلایی سریال ها، سوپرانوز و نمیدونم بریکینگ بد و مدمن و اینا نیست، منظورمون تلویزیونیه که مثلا مشق داشته پخش میکرده و آگهی های زیاد داشته. توی این دنیایی که تلویزیونی شده است با انبوه داده طرف ما، یعنی یه لحظه شما تصور کنید، این حرف خودشه، میگه من نمیشینم پای تلویزیون، چون اگه بشینم پای تلویزیون پا نمیشم دیگه ازش، همیشه این استرس رو دارم که نکنه کانال بهتر داره یه چیز بهتری نشون میده، من اینجا داره وقتم تلف میشه، بمیزن. اینجوری تجربه‌ای که داری می‌کنی، تصور کن یکی نشسته پای تلویزیون، مثلا داره اخبار می‌بینه، اخبار تلویزیون یا زیرنویس داره یا یکی داره اخبار رو میگه، بعد مثلا وسطش خبر عوض میشه، تو میزنی یه کانال دیگه، حالا به دنیای امروز هم که بیاریم، داریم با موبایلمون هم ور می‌دیم، با یکی هم کنارمون داریم حرف می‌زنیم. این تجربه پر از داده‌ایه. توی یه لحظه ما داریم 4-5 تا کار میکنیم. واقعیتی که والاس داره توی زندگی میکنه و حالا به نظر من ما داریم توی زندگی میکنیم، واقعیت جمله دو بخشی دیگه نیست. تلویزیون دیدم نیست دیگه. تلویزیون که می دیدم مثلا زیرنویسش این بود، بعد مثلا داشتم با دوستم چت می کردم، یه دوست دیگه من پیغام داد، می دونی همه اینا تو یه لحظه است. و مثلا جمله های طولانی دو سه صفحه‌ای بالاست خب خیلی وقتا از این جنس داره طولانی میشه، از این جنس که چقدر توی لحظه ما با انبوه چیزها طرفیم و چقدر ناتوانیم جلوی اینکه اینها رو جمع کنیم. انگار داره این تجربه رو یکمی بازسازی میکنه توی متنش، و از این به نظر من شگفت انگیزش اینه که از این داره فرمهای تازه روایی در میاره، صرف بازنماییش نیست.
فاصله گذاری نیست؟
نه، به نظر من فاصله گذاری آخه همونقدر فاصله گذاریه که ما تو زندگیمون داریم، از چیزهای مختلف فاصله گذاری انجام میشه دیگه. من ذهنم نه جای دیگه.
یه فرضیه‌ای که حالا وجود داره اینه که خب ذهن یه آدم انقدر گنجایش نداره که دسترسی داشته باشه در آن واحد به این همه اطلاعات. یعنی یه آدم چقدر مگه میتونه اطلاعات داشته باشه اینجوری ارجاع بده؟ حالا شما دارین میگین که نه، اتفاقا دقیقا میگه من دارم همونجوری که فکر میکنم مینویسم. اما فکر میکنم یه در غیر طبیعی باشه که یه آدم انقدر اطلاعات داشته باشه. مثلا فرضیه وجود داره که میگم مثلا والاس میرفته توی کتابخونه و دسترسی داشته به انواع مثلا مدخلای مختلف و مثلا به هر چیزی که برمی‌خورد میتونسته بره چک بکنه و به این اطلاعات علمی برای این همه پاورقی و ارجاعات برسه.
خب آره، قطعا کتابخونه که میرفته، ولی داریم در مورد ناداستانش حرف میزنیم یا داستانش
کلا؟ چون اصلا این ارجاعات و پاورقی رو داره تو هر دو تا فرم که کار میکنه.
آره، مسئله اینه که دارین تجربه رو بازسازی میکنه دیگه. خب برای من خیلی چیز عجیبیه، تا مدت ها برای معما بود که چجوری میشه یه رمان 1100 صفحه ای بنویسی که 200 صفحهش پاورقیه، این نوته در واقع، و ساختار منسجم نداره، پلاتش تا 300 صفحه اول اصلا معلوم نیست اینایی که داری میخونی چی هست، و جملاتش 4 صفحه جمله است، واقعا سخته خوندنه. و این رمان تبدیل به کالت بشه. جوابی که من براش پیدا میکنم اینه که اتفاقا جای درستی از دنیا رو داشته میدیده که همه ناخودآگاه درگیرش بودن، ولی این فرصت رو پیدا کردن که یه جایی باش روبرو شد. حالا اینکه چقدر اینا واقعیه چقدر نیست، چقدر مصنوع درست کرده چقدر طبیعی، ما نمیدونیم. من یه چیزی که تو زندگی نامش خوندم اینه که مثلا یهو می نشسته روزی 12 ساعت پشت سر هم می نوشته، یا مثلا روزی 20,000 کلمه می نوشته بعد یه مدتی نمی نوشته. کسی که روزی 20,000 کلمه می نویسه دیگه هی نمیره ارجاعی برون برون، ذهنش همه قد پرازداد است. ولی در مورد ناداستاناش یه بحثی همین مثلا دو هفته پیش من دیدم در جمع والاس پژوهان شکل گرفته بود، یکی اومده بود ادعا کرده بود، ادعاش هم درست بود، که توی اون جسار فدررش یادتون باشه یه توصیفی داره از این که از لحظه های فدرری و یه بازی از فدرر و آقاسیو داره تعریف میکنه. من اینو همون موقعم رفتم دیدم، به نظر من که داره چیز عوض کرده، این شکلی نبوده و واقعا دقیق نیست، توصیفش دقیق نیست، خودش ساخته. بعد مثلا بحث سر این بودش که آیا مثلا در ناداستان باید به واقعیت وفادار باشیم یا این اوکیه یا نیست، یا والاس ما رو گول زده یا نزده اینا. جواب واضحش اینه که خب اون موقع یوتیوب اینا نبوده، دسترسی نداشته، هرچی یادش بوده نوشته دیگه، اینات یادش بوده اونو، ولی خوب بالو پرداده یه جوری کرس کنی که واقعا اونجوری اتفاق افتاده. ولی خودش حتی خیلی هم تاکید نداشته در مورد ناداستانش که اینو واقعیه. با ویراستارش سر فکت چکینگ صحت اطلاعات همیشه دعوا داشته، که میگفته که آره ممکنه چیزی که من نوشتم واقعا اتفاق نیفتاده باشه یا به این شکلی که من نوشتم اتفاق نیفتاده باشه، شما میتونید سر این با من بحث کنید و نمیتونید سر این که من واقعیت رو اینجوری دیدم با من بحث کنید که و من از اول دارم واقعیت رو جوری که خودم دیدم براتون ببرد میکنم. من فکر کنم بهتر اینه که شور کنیم بپذیریم که اینجوری میگیده.
رو مطرح کردین شما با مثلا چک کردن یا صحت اطلاعات چجوری هستم میشه چنین چیز رو چک کرد؟ ممکنه مثلا یک کسی توی جستارش بیاد از یه تجربهی بنویسه که شاید اون تجربه زیسته یک شخص دیگه یه ولی احساس کرده به روایتش کمک میکنه و داره ازش استفاده میکنه. ما خب ما چجوری میتونیم مثلا چک بکنیم آیا واقعا این کار کرده یا نه؟ میخوام ببینم که فکت به معنای کلمه چیزیه که در واقعیت میتونه اتفاق بیفته و مثلا یک مسئله متافیزیکی و تخیلی نیست، یا نه چیزیه که تو جستار منظورم چیزیه که واقعا این بینش باید برای یک نفر با ما تجربه اتفاق افتاده باشه، نمیتونه اون شخص دیگه ای باشه.
ببین آخه یه مسئله اینه که خواننده‌ای که داره مثلا جستار یا ناداستان هر چیزی غیر از داستان میخونه، فرضش اینه که این اتفاق افتاده و دلیل سختگیری مجلات خارجی تو ایران که نداریم اینه که این فرض رو روش وایستاده. مثلا بالاس با نیویورکر نانفیکشن هیچ وقت کار نکرد، من که ادیتورهای خیلی قوی داشتش که گیر میدادم بهش که آقا اینه که گفتی سندش بود، اینه میگفتی من سند ندارم. نمیدونم واقعا مسئله اینه. فکر کنم مثلا بهنود کلی متن نوشته نان فیکشن به عنوان خاطراتش از آدم های مختلف و خیلی هاش اتفاق نیفتاده و یه سری آدم میان به این استناد میکنه. وقتی داره بهش استناد میشه تو داری در مورد یه آدم مشخصی حرف میزنی که این کار کرده یا رو نکرده، خب تو داری دروغ میگی، نمیتونی بگی که من واقعیت رو اینجوری دیدم. بی خود کردی اینجوری دیدی، باید بتونی پشتش وایستی. ولی مثلا داری در مورد تجربه شخصی خودت می نویسی، احتمالا کسی هم بهت گیر نمیده که آیا این برات اتفاق افتاده یا نه، به جز مامان بابا تو آدم های نزدیکت. فقط باید به اونه جواب بده دیگه. به نظر من تا وقتی گیر نیفتی اوکیه، ولی خب باید یه جوری بنویسی که گیر نیفتی. یه چیزی در این مورد اضافه کنم شاید جالب باشه. مثلا یه نویسنده نروژی داریم که الان چند سالی است که ترند جهانیه، کارل اوه کنافسکار، یه اتوبیوگرافی چند جلدی نوشته به اسم My Struggle، نبرد من مثلا از روی کتاب هیتلر برداشته، که یارو تنها کاری که تو زندگیش کرده اینه که این کتابو نوشته و اتوبیوگرافی کسی رو داریم میخونیم که تنها دستاوردش همین کتاب. خیلی ایده کروسیه. این مثلا رمانش رو یا اتوبیوگرافیشو نان فیکشنشو سال به سال منتشر میکرد، یهو همشو نداد. بعد اونجا شکایت شد ازش که تو داری در مورد آدم‌های واقعی می‌نویسی و این اتفاق نیفتاده، یا اصلا به چه حقی داری اینا رو افشا می‌کنی؟ تو به چه حقی داری در مورد مثلا پسرموت چیز خصوصیشو می‌گی؟ خب این حرکت رو مرز واقعیت، وقتی ادعای اینه که من دارم داستان می‌نویسم، ناداستان می‌نویسم، دارم داستان نمی‌نویسم، همه این چالش‌ها رو با خودش داره. خب یه بحث دیگه‌ش هم اینه، ببخشید دارم بحث رو باز میکنم، که حضور تو اونجا چقدر واقعیت بیرونی رو تغییر داده. خب توی مستندسازی ها اینه دیگه، دوربین اینجا هستش یا رو داره بر اساس اینکه دوربین اینجا عمل میکنه یا زندگی واقعیشه. و نمیدونم، به نظرم خیلی بحث خوبیه یه مستندسازی یکی بیاد در این مورد صحبت کنه. به هر حال چالش هاییه که وجود داره و به نظر من لااقل جوابش توی این نیستش که واقعیت چیز عینی نیستش و باید ذهنی نگاه کرد و این چیزا، چون راه میده به این که هر کی هر کاری خواست بکنه چیزا، یه سازوکار طبیعی یا مصنوعی باید اینو کنترل کنه. حالا به نظر من طبیعی خودش کنترل میکنه چون آدم دروغ بگه نمیده.
موضوع دیگه که هست، ما توی نوشته های والاس یه سیالیتی ببینیم، قبلش هم بهش اشاره کردیم که حالا مثلا وقتی میدیم متن رو بنویسه سعی کنه همه اون چیزی که توی ذهنش میگذره رو بیاره، یعنی سوالایی که براش به وجود میاد همه رو بیاره. ما قبلا
سیالیت به چه معنی؟
به این معنی که خب فقط اون موضوع نیست، از این موضوع الان این پانوش در میاد میره توی اون موضوع راجبه اون یکم صحبت میکنه برمیگرده، ما رفت و برگشت داریم به جاهای مختلف، به
ولی آخه سیال رفت و برگشت نداریم، اتفاقا با کات تقطیع داره، یهو کنده میشه از این دنیا میری توی دنیا دیگه.
خب همینو ما میخواستیم بپرسیم، چون ما این سریالیت خب تو نوشته های جویس و گولف هم داریم دیگه، ولی خب به نحو دیگه ایه. ولی خب میشه گفتش که در واقع انگار که یه روی یه رودی داره این قضیه پیش میره، یه جاهایی میاد وارد یه مدخلهای دیگه میشه، دوباره برمیگرده، هی مسیرش رو عوض میکنه توی نوشتنش.
آره حالا من جویس و یولیسس رو نخوندم، چهره مرد و هنرمند و داستان کوتاهش رو خوندم، در مورد ورد فکرم راحت تر بتونم حرف بزنم. کاری که کلن مدرنیست های دهه 20 میکردن این بوده که ایده این بوده دیگه، اون جریان سیال ذهن ایده این بوده که بریم توی انگار مثلا چی چاپ میگفت ورد فهش، میگفت مثلا اگه از سطح خودآگاهی آدم یا چاه بزنیم بریم توی قنات‌های زیر چجوری داریم فکر میکنیم، داره سعی میکنه لحظه رو به چنگ بیاره، لحظه هایی که ما خودآگاه حس میکنیم ولی نمیدونیم چجوری به وجود اومد، که مثلا همزمانه با دوره‌ای که مثلا روانکاوی هم خیلی اوج گرفته. اون کاریه که اونا دارن میکنن، میگم یولیسس رو نمیدونه واقعا. کاری که والاس داره میکنه و حالا خیلی از نویسنده های نسل والاس، به نظر من فرق اساسی با اون داره، اونجا کلید واژه ناخودآگاهه، اینجا کلید واژه خودآگاهی مضاف. یعنی والاس آره داره جملهشو بسیط میکنه، داره میره به فکرهای مختلف، ولی همه جا تو این خودآگاهی رو میبینی، درگیر این میشه که مثلا فرادلنس، تقلب، ریاکاری چه معنی داره توی همون یاد نوم بخیر، و از توی این ریاکاری های جدیدی به وجود میاره، اونو روش چیزی میسازه، اینجوریه که نثرش انقدر نثر ماکسیمالی میشه، پانویس میخوره، نمیدونم جمله تو خودش باز میشه. و مثلا یاد داستان داره این کار زیاد کرده، مثلا اینه که موین پسری که مثلا نمیدونم 30 ساله بود و نشسته بود روی کنار میز و نمیدونم فلان و مثلا شینی کنارش بود و نمیدونم کل این فضا رو داره توصیف میکنه، و بعد دوباره برمیگرده به اینکه همان پسر این کار رو کرد، یا یه صفحه داری توصیف اون رو میکنه. توی ولف اینو نمیبینی، توی ولف لحظه ها خیلی سیال تره، توی پروست هم از این جنس نمیبینی خیلی.
حالا به عنوان اینکه شما مترجم کارهای والاس بودین و خب والاس آدم مهمی توی جستار نویسی هست، خیلی طرفدار داره و خیلی هستن که سبکش رو پیروی میکنن، مهمتای ویژه یه سبکش چیه و اینکه قدرتش رو دقیقا تو چی میبینی؟
یه معترضه قبلش بگم، من خیلی ناراحتم والاس با من جستار نویس شناخته شه و حتی داستان کوتاه نویس، به نظر من والاس رمان نویس قبل از هر چیز، امیدوارم که رمانش یه وقت ترجمه شه. مهمترین قدرتش فکرم یه توضیحاتی دادم، ترکیبیه از یه داستان نویس فلسفه خونده بسیار بسیار صادق. حتی نسل پیچیده‌اش هم به نظر من صداقتش میاد که میخواد صمیمی‌ترین گفتگویی که ممکنه رو با تو داشته باشه. مثلا آخر بلابسه نگاه کن میاد میگه که داره در مورد این حرف میزنه که آقا فرهنگ لابسه خوردن یه همچین چیزیه، تو داری یه چیزی که برای تو پخته میشه رو میخوری و همه اینا، و یه آخرش میاد که شروع میکنه سوال پرسیدن که آیا شما به این چیزا اصلا فکر میکنی؟ چجوری باش کنار میاد؟ من خودم نمیتونم باش کنار بیم ولی راحلی هم ندارم از یه طرفم واقعا دوست دارم. بعد مثلا قبل همه اینا میگه که من واقعا کنجکاوم نظر شما رو بدونم، و مثلا فرهنگ غذای خوب خوردن اصلا یعنی چی، نمیدونم همه این چیزا. به نظرم اینو توی رمان‌هاش هم میشه دید، تلاش بسیار بسیار زیادی میکنه که مسئله خودش رو جایی رو پیدا کنه که هم مسئله خودشه هم مسئله خواننده فرضیش، و همدلانه داره این کارو میکنه، خیلی همدله. ببین ما با یکی طرفیم که لااقل به نظر من شکی تو نبوغش نیست، ولی هیچ جا ایگو نمیبینی، هیچ جا لااقل من نمیبینم، هیچ جا اس نمیکنم که یکی من بررفته دوست داره مثلا حرفشو به هم بقبولونه. این قدرت سبکی شاید نباشه، ولی به نظر من بهترین پیشنهادیه که برای جستان نمیسته.
الان فکر میکنین که معین فرخی جهان والاس رو میشناسه یا صداشو دیگه تشخیص داده؟
100% که هیچ وقت نمیتونم بگم. آره به این یه چیز توی همون مصاحبهش با ZDF بنده خدا میگه که من یه زبون دیگه بلد بودم، ترجمه این فینچست رو به اون خوندم، بعد آرزو کردم که کاش هیچ وقت بلد نبود. من همیشه فانتزیم اینه که اگر مرحوم زنده بود، اگر فارسی بلد بود، نگه کاش فارسی بلد نبوده. نمیدونم، واقعا نمیدونم. کسایی که انگلیسیشو خوندن فارسیشم خوندن باید بهم بگن که کجاها نزدیک شدی کجاها دور شدی.
من به عنوان آخرین سوال که دیگه جمع بندی کنیم برسیم به پایان زندگی خود والاس. شما توی این هم مثال دیگر از قول همسرش اشاره کردین، حالا من از رو میخونم دقیق، که مردم تصوری ندارن که او چقدر بیمار بود. بیماری هیولایی بود که او را بلعید و در آن موقع هر چیزی به جز مریضی برایش ثانویه بود. نه فقط نوشتن، هر چیزی، غذا، عشق، پناهگاه. تو داستان زیادی از والاس ما میبینیم که این دوگانگی رو به چالش کشیده، دوگانگی تفکیک شخص و بیماری. این پارادوکس در نهایت اومد تو زندگی خودش هم حضور پیدا کرد دیگه. یکم میشه این توضیح بدیم؟
من راستش خیلی طرفدار این خانش هایی نیستم که مثلا از توی داستاناش یه چیزایی دراریم بعدش مثلا به این برسیم که خودکشیش از این بوده. توی اون داستان یادانه اون بخیر که یه دیو نامی خودشو میکشه، مثلا خیلی همه میگن که این چیز آینده والاس بود، خودش داشت میدید و اینا، ولی واقعیتش اینه که بهترین چیزهایی رو که نوشته وقتی نوشته که اتفاقا حالش خوب بوده، تحت کنترل بوده. آره این درگیری رو همیشه داشته، همیشه افسرده بوده از خیلی خیلی جوونی. مثلا یه دوره هایی میرفته فکر کنم 2 بار شوک الکتریکی گرفته، همیشه داشته قرص میخورده. یه داستانی داره به اسم depressed person که اون دیگه مستقیم در مورد افسردگیه. ولی اینقدر آخه خوب نوشته که آدم آثار جنون رو توی نوشتش نمیبینه. میدونی مثلا توی وولف شاید بشه آثار جنون رو دید، آثار ذهن چیزا دید، ولی توی والاس این تلاشه انگار توی اینه که به چنگ یه جوری چیز کنه. بذارم فکر کنم چجوری عبارت رو بگیم. توی والاس انگار اینه که یه جوری خودآگاه شه به این قضیه، یه جوری محاط شه به اتفاقی که داره براش میفته. خب
میدونم
منظورم چیه. منظورم اینه که اون آدمی که اون داستانا رو نوشته، آدمی که تونسته 1000 صفحه همچون پلات عجیبی بنویسه که پلات بسیار بسیار تلخی هم هست، اون آدم بسیار ذهنش دقیق تر داشته کار میکرده از آدمی که کارن گرین داره از 6 ماه آخرش میگه. فرانزن هم توی اون چیزی که در موردش نوشته میگه که این آخرات دیگه اصلا واقعا خودش نبود.
بله، یک طرف شخص دیوید و سه طرف دیگر بیماری.
آره. یعنی نوشتن برای من برداشتم ازش اینه که نوشتن براش راهی بوده که دووم بیاره. و تا وقتی داشته خوب می نوشته درگیری نداشته، درگیری شاید نداشته یا نه، ولی تحت کنترل بوده. یه برداشتی که مثلا فرانزن داره توی اون جستار فارزر بهش آن دورتر ها مثلا کمی دورتر یه همچین چیزی توی اون توضیح میده اینه که میگه که والاس بعد این فینچز که رفت سراغ پروژه نوشتن از ملال و عبور از رمان بسیار بزرگی که نوشته و شاهکاره، نتونست این پروژه رو جمع کنه. وقتی احساس کرد که دیگه نمیتونه، وقتی نوشتن هم دیگه براش پاسخگو نبود، بیماریش شدت پیدا کرد. ولی خب یه سری چیزای سایکولوژیکال واقعی هم وجود داره که داروهاش کار نمیکردن و همه اینا. نمیدونم، واقعا معماست. شاید
یه روزی کشف بشه.
نه، یه آدم نزدیکش شاید بتونه توضیح بده، ولی شاید من تو ایران چیزاشو خوندم چی بگم.